برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 232 جمعه 12 فروردین ماه 1390 برابر با 1 آوریل 2011.
شعر هستی. Science is the best tool ever devised for understanding how the world works. با درود به همه دوستان گرامی. با چند برنامه گذشته مرور و سفر کوتاه در عالم علم داشتیم. این سفر از توضیح نیاز هر روزه ما به ساینس آغاز شد و سپس روش و مراحل علمی، یعنی 4 مرحله آن، اندوختن اطلاعات، سینتسیس، هایپوتسیس و سرانجام پیشبینی وقایع که از مشخصات بارز این بینش است توضیح داده شد. نگاه انسان به منظومه شمسی از چند هزار سال قبل و رشد فکری انسان در نتیجه کسب اطلاعات جدید و ابزارهای دقیق تر در یک پروسه تکاملی بررسی شد. در این پروسه کوپرنیکوس خورشید را به مرکز منظومه شمسی برگرداند و تایکا براهه و یوهانس کپلر با اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر مسیر بیضی مانند سیارات به دور خورشید را با قوانین مشخص ثبت کردند. گالیله با تلسکوپ خود به این قوانین واقعیتی انکارناپذیر بخشید و همچنین حرکات اجرام در سطوح شیبدار و قوانین آن را در مورد بررسی قرار داد. در آخر نابغه بشریت آیزاک نیوتن قوانین آسمان‌ها را به قوانین زمین متصل کرده و برای اولین بار دنیای خارج در ذهن انسان شکل مشخص و قابل فهمی گرفت. این نگاه و بینش علمی، یعنی ساینتیفیک ویو، بسیاری از نیازهای اولیه انسان را از سر راه ما برمی‌دارد. رشد جوامع انسانی در کنار رشد ماشین و تکنولوژی انسان را به موجود کنونی قرن 20 و 21 رسانیده است. سوال‌های بسیاری جواب داده شده است، اما سوالات و نیازهای عدیده‌ای هنوز در جلوی ما ماندگار است. در این میان مسائل اخلاقی و روش فکری انسان از زمره مواردی بوده است که بیشتر در حیطه فلسفی و جدیداً در فن سایکولوژی به آن اشاره شده است. ولی پای ساینس به صورت جدی به دنیا و مقوله ارزش‌ها و باورهای فکری انسان هنوز باز نشده است و حتی بسیاری از ساینتیست ها اصولاً علم را قابل صلاحیت برای این مقوله نمی دانند. همانطور که در اولین جلسه گفتیم، روش های انسانی برای شناخت دنیای خارج از خود و بررسی اخلاقیات خود محدود است. روش های موجود برای ارزیابی اخلاقیات و ارزش های انسانی عبارتند از 1. استفاده از هنر و خلاقیت های انسانی، 2. روش غالب و از قدیم استفاده از مذاهب و قوانین مذهبی، 3. روش فلسفی که مبتنی بر استنتاجات و قدرت فکری انسان است و گاهی اوقات از مذهب و هنر نیز استفاده می جوید، 4. روش علمی. گروهی از اندیشمندان جدید بر این باورند که روش علمی جدیدترین متد و بینشی است که می توان واقعیت دنیا را به دست انسان برسانه. در این میان شاخه از ساینس به نام اولوشن یکی از پربارترین متد ها می باشد که ارزیابی نحوه رشد موجودات زنده و سرانجام رشد انسان از لحاظ مغزی و سپس رفتاری را به بوته بررسی و آزمایش قرار داده است. هدف از این بینش این است که در کنار یافتن قوانین فیزیکی و دنیای ذرات و روابط بین آنها، به شناخت قوانین حاکم و رفتارهای انسانی و ارزش‌های موجود جامعه برسد. Evolutionary Vision در مسیر رشد خود در حال کمک گرفتن از تمامی دیسیپلین‌های مختلف می باشد. از جمله Evolutionary Psychology،
Evolutionary Politics and Evolutionary Economics و بسیاری دیگر. ما در این برنامه و دو برنامه آینده سعی خواهیم کرد که این بینش جدید رو برای شما تشریح کنیم. Evolutionary Vision مدعی است که انقلاب عظیمی را در بینش انسان و به تبع در مجموعه رفتارهای شخصی اجتماعی ما و روابط همه انسانها در کل کره زمین ایجاد خواهد کرد. در این بررسی ابتدا به تعریف حیات می‌پردازیم و سفری کوتاه به مدت 3 بیلیون سال را انجام داده و سعی به گشودن درهای حل معما و سوال‌های متعدد انسانی می‌شویم. تعریف حیات یکی از مشکل‌ترین مسائل دنیای بشریت بوده و هست. ما برای این منظور به 6 مشخصه اصلی موجود در تمامی موجودات زنده اشاره می‌کنیم. اول، موجود زنده عبارت از یک سیستم شیمیایی بسیار پیچیده است که هزاران قسمت مولکولی آن به صورت پیچیده‌ای با یکدیگر مربوط و وابسته می‌باشند. و باید گفت که ساده‌ترین موجود زنده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی ساخته شده دست بشر به مراتب پیچیده‌تر است. دو، همه موجودات زنده از سل یا سلول ساخته شده‌اند که سلول واحد ساختمانی حیات است که متابولیسم در داخل آن انجام می‌شود. سه، همه موجودات زنده احتیاج به دریافت انرژی و استفاده از آن به منظور غذا، رشد و تولید مثل می‌باشند. چهار، همه موجودات زنده قادر به تولید مثل می‌باشند که روش تولید مثل همه آنها یک مکانیزم ژنتیک مشابه می‌باشد. پنجم، همه موجودات زنده رشد و توسعه می‌یابند. اغلب آنها در طول حیات تغییر شکل و اندازه پیدا می‌کنند. و سرانجام ششم، همه موجودات زنده به دنیای خارج از خود اثر و واکنش می‌گذارند ولی محیط داخلی آنها تقریباً ثابت می‌ماند. این 6 مشخصه برآمده از مجموعه اطلاعات کنونی ما از حیات می‌باشد. و برای شناخت حیات مانند شناخت هر مبحث دیگری در ساینس باید از 4 زمینه به مطالعه آن برآییم. این 4 جنبه عبارتند از 1 اگزیستنس یا وجود، 2 اوریجن یا ریشه، 3 پروسس، 4 اپلاید ساینس. که بگذارید اینا رو توضیح بدیم. اگزیستنس همون پیدا کردن انواع موجودات زنده است که الان وجود دارند و یا قبلا وجود داشتند. اوریجن یا ریشه یعنی چگونگی به وجود آمدن حیات در روی کره زمین و امکان وجود آن در سایر کواکب. پروسس یا چگونگی ساختمان مولکولی موجودات و طریقه زندگی فیزیکی و جغرافیایی آنها. و چهارم، اپلای ساینس، چگونگی استفاده و برخورد ما با این موجودات در رابطه با نیاز انسان برای زندگی بهتر در رابطه با دنیای خارج می باشد. برای جواب به سوال اول یعنی اگزیستنس مطالعه و تحقیقات بسیاری انجام شده، ولی جالب است که گروهی بسیاری از دانشمندان معتقد هستند که ما بیش از 10% موجودات زنده را هنوز نمی‌شناسیم و بالای 90% آنها که موجودات بسیار کوچک می‌باشند هنوز شناخته نشده‌اند. روش مورد استفاده برای نامگذاری و طبقه‌بندی موجودات تکسانومی گفته می شود. یکی از مورد استفاده ترین روش های طبقه‌بندی تکسانومی از نامگذاری از بالا به پایین استفاده می کند. در این سیستم موجودات به 5 دسته اصلی یا کینگدم تقسیم می شوند که عبارتند از 1 مونرا که تکسلول هایی هستند که دارای هسته مشخص نمی باشد. دوم، پروتیستا، تکسلول هایی هستند که دارای یک هسته مرکزی مشخص می باشند. سوم، فانجای یا قارچ ها، موجودات چند سلولی و بزرگی هستند که انرژی و غذا را از محیط خارج از طریق جذب کردن کسب می کنند. چهارم، پلانتس یا گیاهان، موجودات پرسلولی هستند که انرژی را از طریق فتوسنتز از نور خورشید دریافت می کنند. پنجم، انیمالز یا حیوانات، موجودات پرسلولی که انرژی و غذا را از طریق خوردن باقی موجودات زنده کسب می کنند. طبقات کوچکتر بعد از کینگدم عبارتند از فایلم، class, order, family, genus و species. روش معمول و کوتاه کردن اسم هر موجود زنده باینومیال نامیده می شود که در آن استفاده از دو طبقه پایینی یعنی جینس و سپیشیز می باشد. در این سیستم انسان هوموسیپینز نامیده می شود. هومو جینس ماست و سیپینز سپیشیز ماست. اما روش و مکانیزم موجودات زنده برای زنده ماندن که آن را متابولیزم می گوییم چگونه است؟ نکته قابل توجه این است که همه موجودات زنده روش متشابه در متابولیزم خود برای پخش انرژی دارند. همه آنها به ساختن تعداد بسیار زیادی از یک مولکول کوچک به نام ATP ادنوزین ترای فاسفیت دست داده که این مولکول مانند یک باتری متحرک انرژی را ذخیره کرده و به تمام سلول‌ها و قسمت‌های مختلف یک موجود زنده می‌رساند. اما موجودات کینگدم های مختلف که قبلا گفتیم 5 و جدیداً به عبارتی 6 تا می باشند روش های مختلفی را برای پیدا کردن انرژی یافته و توسعه دادند. کینگدم تکسلولی مونرا و پروتیستا از روش اکسیداسیون احیا یا اکسیدیشنال ریدکشن مواد مختلف به انرژی دست می آورند و حتی گروهی از آنها قادر به خوردن سنگ می باشند. کینگدم فانجای یا قارچ‌ها از باقی مانده موجودات زنده دیگر که در حال از بین رفتن هستند غذا و انرژی خود را تهیه می‌کنند. گیاهان از طریق فتوسنتز و حیوانات با خوردن دیگر موجودات انرژی مورد نیاز را به دست می‌آورند. همانطور که گفتیم موجودات زنده دارای سیستم بسیار کامپلکس و در هم پیچیده‌ای هستند، اما همه آنها از تعداد ثابتی از اجزای نسبتاً ساده تشکیل شده‌اند. ساختمان شیمیایی موجودات زنده همگی دارای 4 کاراکتر اصلی می باشند. یک مولکول اصلی موجودات زنده کربن و زنجیره های تشکیل شده از حلقه های اصلی کربن می باشند. 2 مولکول اصلی موجودات زنده از تعداد کمی المنت تشکیل شده که به طور اصلی عبارتند از کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن. 3 مدل ساختمانی و شیمیایی موجودات زنده ماجولار می باشد، یعنی تعداد ثابت و مشخص واحد اصلی که همه چیز از ترکیب‌های مختلف این تعداد ثابت به وجود می آید. 4 کار یا فانکشن اصلی همه مولکول‌های شیمیایی مشخصاً به خاطر شکل فیزیکی آنها یعنی 3D می باشد. همانطور که گفتیم تعداد کم و ثابتی المنت یا عنصر سازنده اصلی همه چیز هستند. کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن و همه اینها خود 4 گروه اصلی از مولکول‌های سازنده موجودات را می‌سازند که عبارتند از هیدروکربن، شکرهای مختلف، لیپیدز، چربی‌ها، پروتئینز و نوکلئیک اسید. حیات و موجودات زنده توانستند به صور مختلف در شرایط متفاوت و در دوره‌های گوناگون با دنیای خارج از خود و یکیگر برخورد کنند و به تنوع غیر قابل باوری برسند. اما سوالی که قرن‌ها ذهن انسان را به خود معطوف کرده است این است که منشأ حیات چه بوده و چگونه انواع حیوانات به یکدیگر مربوط بوده و خلاصه قصه آفرینش چیست؟ محقق انگلیسی که به حق نامی‌ترین دانشمند بیولوژی می باشد کسی جز چارلز داروین نمی باشد. او با انتشار کتابش The Origins of Species آغاز حیات جانداران در سال 1859 میلادی دوران جدیدی از دانش انسانی را آغاز کرد. همکنون بعد از 150 سال این تئوری از طرق مختلف بررسی شده و هر روز اجزای آن بر مراحل مختلفش روشن‌تر و بازتر می شود. شناخت و بررسی تکامل جانداران از چند شاخه مختلف دنبال شده است. 1. فاسل ریکوردز. با پیدا کردن اسکلت و آثار مختلف حیوانات و یافتن تاریخ دقیق آن از طریق رادیواکتیویتی. 2. کامپراتیو آناتومی یا آناتومی تطبیقی که در این روش شباهت‌های ساختمانی و جزئیات آناتومی موجودات مختلف که بسیار فراوان و جذاب است بررسی می‌شود. 3. وستیجوال اورگانز یا اندام باقی مانده ولی بدون نیاز کنونی. 4. امبریولوژی یا جنین‌شناسی که شباهت مراحل مختلف در موجودات مختلف بررسی می شود در داخل جنین البته. 5. مایکروبیولوژی یا یا مطالعه میکروسکوپی ساختمان‌های مشابه مثل سلول‌ها و ساختمان‌های واحدهای ساختمانی بدن. ششم دی ان ای که همان مولکول‌های ژنتیک است که با مشخص شدن بیشتر این مولکول نزدیکی و دوری موجودات بسیار روشن‌تر شده است. با روی هم گذاشتن مجموعه اطلاعات حاصل شده از طرقی که با نشانه کردیم، امروز مهمترین تعریف و نگرشی که چند بیلیون سال تغییرات موجودات زنده را بررسی می‌کند، عبارت است Evolution by Natural Selection یا تکامل بر اساس تغییرات طبیعی. پایه این تعریف بر این مبناست که موجودات زنده در برخورد با شرایط خارج از خود روش‌ها و عکس‌العمل‌های مختلفی دارند. گروهی از این رفتارها و عکس‌العمل‌ها که به صورت ماندگار در آن موجود می‌باشد، می‌توانند باعث موفقیت بیشتر موجود برای زنده ماندن و به خصوص ادامه نسل و زاد و ولد بیشتر باشند. بنابراین مجموعه تغییرات مستمر جانداران و اثرات مفید این رفتارها باعث پیدایش و گسترش همه موجودات زنده است که بیش از 3 بیلیون سال کره زمین را مسکن خود کردند، از جمله خود انسان. بحث کامل اِوولوشن را در جلسه آتی ادامه خواهیم داد. با تشکر از شما و آرزوی اوقاتی خوش.
There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality.
We can do science, and with it, we can improve our lives.
سن سال 1390 هجری شمسی رو به دوستان عزیز و شنوندگان محترم تبریک میگم و آرزوی ایامی شاد و پیروز رو در این عید باستانی نوروز براتون دارم. برنامه امروز رو اختصاص میدم به معرفی یک فیلم درباره جنگ جهانی دوم. فیلم روزهای افتخار محصول سال 2006 کشور فرانسه به فصلی از تاریخ می‌پردازه که تا به حال نوشته نشده. آیا تا به حال در فیلم‌های مربوط به جنگ جهانی دوم سربازانی از آفریقا را در حال جنگ در اروپا دیدید؟ اسناد تاریخی، عکس‌ها و فیلم‌های گرفته شده در هنگام پیشروی متفقین و ارتش‌های آمریکا، فرانسه و انگلیس در آزادسازی اروپا همیشه سربازان سفیدپوست را نشان می‌دهند که ارتش آلمان هیتلری را عقب می‌زنند و اروپا را از دیکتاتوری نازی نجات می دهند. اما واقعیت این است که در واقعیت انسان‌های دیگری هم بودند. در فیلم روزهای افتخار یا Days of Glory کارگردان به بازسازی فصلی از تاریخ می پردازد که نه تنها هرگز نوشته نشده، بلکه با موفقیت تمام از صفحات تاریخ پاک شده است. فیلم با صحنه در یک دهکده الجزایری شروع می شود، جایی که پیر مرد و ریش سفید ده از جوانان می خواهد تا به ارتش فرانسه ملحق شوند و در آزادی این کشور شرکت کنند. سال 1943 است. دولت فرانسه آزاد تحت رهبری شارل دوگل می کوشد تا با شرکت فعال در عملیات نظامی متفقین، پرستیژ بین‌المللی و وجهه فرانسه شکست خورده و تحت اشغال آلمان‌ها را زنده کند. اما این دولت برای جنگیدن سربازی ندارد. در نتیجه از مستعمرات آفریقایی فرانسه در شمال آفریقا کمک می‌طلبد. مردانی از الجزایر، تونس، مراکش، از کامرون، از سنگال به این ارتش ملحق می‌شوند تا در نبرد برای آزادی فرانسه بجنگند. 243,000 سرباز آفریقایی در ارتش فرانسه ثبت نام می‌کنند و در نبردهایی که به اخراج نیروهای محور از آفریقای شمالی می‌انجامد شرکت می‌کنند. شجاعتشان باعث می‌شود تا دولت فرانسه از این واحدهای آفریقایی تبار ارتش یکم را تشکیل دهد که منظور آزادسازی جنوب فرانسه شکل گرفته. هزاران سرباز دیگر آفریقایی در آزادسازی سیسیل و ایتالیا شرکت می‌کنند. در 1944 ارتش یکم فرانسه وارد مارسی می‌شود و آزادسازی جنوب فرانسه را آغاز می‌کند. برای بسیاری از این سربازان که از روستاهای الجزایر، تونس و مراکش آمده اند، جنگ جهانی دوم با اشغال خاک آلمان و پیروزی بر ارتش این کشور خاتمه پیدا می کند. این سربازان برای فرانسه آزادی و افتخار و وجهه بین‌المللی برمقان آوردند و در همه چیز جز نام فرانسوی هستند. اما برای ایشان تاریخ در همینجا خاتمه پیدا می کند. در سالهای بعد از جنگ هیچ مورخی به ویژه مورخان رسمی دولت فرانسه به حضور این افراد در جنگ جهانی دوم اشاره ای نمی کند. این سربازان کشورهای خود باز می گردند در حالی که خود را کسانی می دانند که فرانسه را آزاد کردند و مستحق سپاسگزاری این کشور و اجرای تعهدات یک دولت به رزمندگان سابقش هستند. با این حال دولت فرانسه کمی مانده به استقلال مستعمرات سابقش حقوق و مستمری این سربازان سابق را قطع می کند. برای ایشان نشانهای افتخار و شجاعتی که افسرانشان به آنها قول داده بودند هرگز اعطا نمی شود. 40 سال بعد با وجود آنکه دادگاه های فرانسوی رأی به الزامی بودن پرداخت این حقوق ها و مستمری می دهند، دولت های فرانسه هرگز به پرداخت آنها اقدام نمی کنند. کارگردان الجزایر اصل رشید بوشاره در فیلم روزهای افتخار که نام فرانسوی آن ایندیجنس یا بومی هاست داستان این سربازان را بیان می کند. فیلم داستان سعید، یاسر، مسعود و عبدالاکبر است که گرچه هر کدام انگیزه های شخصی خود را دارند ولیکن برای فرانسه می جنگند. سعید به دنبال غنایم جنگی است تا برادرش را داماد کند. مسعود می‌خواهد در فرانسه به زندگی خود ادامه دهد و سرجوپ عبدالاکبر آرزوی آزادی و برابری برای هموطنان الجزایریش دارد. گرچه انگیزه ها متفاوت هستند اما امیدها یکسانند. این شهروندان درجه دوم امپراتوری فرانسه امیدوارند با جنگیدن برای آزادی سرزمین اصلی بتوانند از آن آزادی، برادری و برابری وعده داده شده توسط بنیانگذاران جمهوری فرانسه استفاده کنند. اما همه آنها جز مسعود در راه رسیدن به این برابری جان می‌بازند. از بسیاری جهات روزهای افتخار یک فیلم جنگی است که به ژانر سینمایی فیلم‌های جنگ جهانی دوم تعلق دارد. عملیات نظامی، شجاعت، از خود گذشتگی و در این مورد خاص شجاعت‌ها و از خود گذشتگی‌های مردم عادی. اما چیزی که باعث تفاوت این فیلم با بقیه فیلم‌های این ژانر می‌شود و آن را به یک شاهکار سینمایی تبدیل می‌کند، زمان روی دادن حوادث یا شجاعت بازیگران نیست، بلکه داستان آن است. داستانی که در روزهای امروز و در دنیای امروز هم بی‌معنی نیست. آقای بوشاره با مهارت از اروپای در حال جنگ بهره می‌گیرد تا به دنیای امروز فراموشی‌های گذشته را یادآوری کند و تضادهای حاکم و تناقضات حاکم بر جوامع امروزی را یادآور شود. سرگذشت هر کدام از سربازان فیلم او نمونه‌ای است در تفاوت آرمان‌ها و عملکردها و داستانی درباره تضاد آنچه که جوامع می‌خواهند باشند و آنچه که در دنیای واقعیت هستند. اما فیلم به هیچ وجه یک فیلم تبلیغاتی یا سیاسی نیست، بلکه یک اثر هنری است. بوشاره در پنجمین فیلمش از هر شات به زیبایی استفاده می‌کند. در فیلم او افراد مهم هستند، نه توده‌های مردم. بازی هنرپیشگان فیلم بی‌نظیر است. جمال دیبوز، سامی ناصری و
برشتی نرم در اوج مهارت‌های خود هستند. آنها به سربازان فیلم انسانیت می‌بخشند و آنها را به عنوان سر انسان و نه سرباز به تصویر می‌کشند. به خاطر همین هنر آفرینی جایزه بهترین هنرپیشه مرد جشنواره کن در سال 2006 بین 4 نفر تعلق گرفت. روزهای افتخار نه یک فیلم جنگی بلکه یک فیلم انسان دوستانه است. آدمهای بد آن نه آلمانها بلکه هر انسانی است که به هم نوع خود با دید تحقیر می‌نگرد. شاید به خاطر همین است که بشاره با نیمی از بودجه فیلم پرچم پدرانمان ساخته کلینت ایستوود شاهکاری ساخته است که دولت فرانسه را وادار کرد پرداخت مستمری بازماندگان آفریقای جنگ جهانی دوم را از سال 2006 از سر بگیرد. شنوندگان عزیز، از اینکه در این برنامه با من همراه بودید سپاسگزارم و براتون ایام شادی رو در این نوروز آرزو میکنم. به ویژه امیدوارم در روز 13 به در با پناه بردن به طبیعت از هماهنگی موجود در زیبایی اطرافمون کمی لذت ببرید و تضادهای موجود در دنیای پیرامونمون رو فراموش کنید. روز خوش.